عرض پوزش از وقفه‌ای که در پخش برنامه پیش آمد، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. توجه شما عزیزان رو به ادامه برنامه جلب میکنیم.
اسقای غربی، و من به تو میگم این فرصتش الان نیست. عالم ایرانی اسلامی کاملا این ظرفیت رو داره.
حالا ما این ظرفیتش هست که آرام جلسات و بحث بعدی ادامه بدیم، مهمه چون رو میخواییم رها کنیم. اما این تعبیری که شما فرمودی استعاله هویتی، اگه ما بخواییم آسیب شناسانه نگاه بکنیم، داره اتفاق میفته. یعنی یه ذره خوشبینی رو هم کنار بذاریم، و رهبری بیش از دو دهه پیش این تعبیر شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی رو که مطرح کردن، آیا همین؟
بله، ناظر همینه. حتی ایشون تعبیر استعاله رو هم استفاده کردن. ایشون اصلا از خطر استعاله چند سال پیش اسم بردن، اصلا عنوان شد. واقعیت ایست که عنوان کرد ایشون.
یعنی پوسته از جمهوری اسلامی میماند.
بله،
محتوا نمیماند.
این زمان، ببین من نمیگم این مقدر است، نمیگم این حتما رخ میداد. من داره
بله، خب امکان من داریم بحث آسیب شناسانه میکنم.
دقیقاً بحث آسیب شناسانه.
با توجه به اینکه نسل اول انقلابم دیگه تقریبا نیستن.
بله،
نسل اولی که انقلاب کردند.
بله، چون ما داریم راجع به لیبرالیسم و جامعه ایران در کلان ما صحبت می‌کنیم.
همین که فرمودی تو مدل شوروی هم بود دیگه، نسل اولشون یا حذف شدن.
اصلا من گفتم نمونه سازی که من اصلا شما ببینید مدل تهاجم فرهنگی علیه ایران بسیار زیاد از مدل تهاجم فرهنگی که ناتو فرهنگی تو علیه شوروی عمل کرد نمونه برداری شده.
تازه این ابزارام نبود آقای دکتر، یعنی مجازی نبود، ماهواره اینجوری نبود، شبکه‌های اجتماعی نبود. یعنی این ابزاری که امروز مسلط است بر جامعه ایرانی اون موقع نبود.
بعد جریانش هم شما نگاه کنید، اتفاقا بخش زیادی از زرادخانه ناتو فرهنگی رو اینجا گرفتن، اینا فعال کردن. من برای شما مثال بزنم، قبل از انقلاب تو ایران، چشم، قبل از انقلاب تو ایران شما نگاه کنید چند تا اثر از هانا آرنت ترجمه شده. ببینید در صورتی که متفکر بزرگ دهه 1970 و دهه 1960 ایشون 1975 مرده، یعنی تقریبا میشه سالهای دهه 1954-55. چرا یک کتاب جدی ازش نیست؟ چرا نامش نیست؟ بلا فاصله بعد از انقلاب آثارش ترجمه میشه پشت سر هم. این دلیلش چیه؟ یا بیا نمونه بگم همین ماسپش بربر یا از آرتور کوسلر یکی دو اثر بیشتر نیست. بعد از انقلاب بازار رو پر میکنه آثار او. چرا؟ از جورج اورول هم همینه، دیگران هم خیلی از این نمونا میشه بود. این اون ببینید این از چی دارن استفاده میکنن؟ جریان تهاجم فرهنگی از اون زرادخانه ای که ناتو فرهنگی تولید کرده داره استفاده میکنه، اونو فعالش میکنه اینجا علیه اینا.
بخشای دیگه هم رفت، یعنی تو هنر و سینما و اینا
همه
رفت.
جا همه جا هست. اصلا شما نگاه میکنید اینا تو یه دوره به صورت سیستماتیک آرمانگرایی در هر جا میزدن، حتی ادبیات متحد رو محکوم میکردن تحت عنوانی که ادبیات نباید شعار بده، ادبیات اصلا وظیفش کار سیاسی نیست، ادبیات اصلا مسئولیت اجتماعی نداره. خب اگه نویسنده مسئولیت اجتماعی نداره یعنی چی؟ یعنی مگه میشه نویسنده به عنوان وجدان جامعه، هنرمند به عنوان وجدان جامعه، در مقابل کودکی که گرسنه میخوابه، در مقابل پیرزنی که خونش رو بر سرش خراب میکنه مسئولیت نداره؟ یعنی چی نداره؟ و بعد اینو با دقت کنید، این نظام سرمایه‌داری خودش کودک کار رو ایجاد میکنه، این لیبرال ها، نسخه های نولیبرالی، بعد میاد برای کودکان کار عشق میریزه. من اینجا باید واقعا اینو توضیح بدم چرا ما کودک کار داریم. ثمره نسخه نولیبرالی و اقتصاد سرمایه‌داریه. و آیا و بعد راه حلش، راه نجاتش آیا این هستش که ما همچنان راه نسخه سرمایه‌داری رو بریم تا کودک کار نداشته باشیم؟ نه، نسخه سرمایه‌داری کودک کار تولید میکنه. اما امپریالیسم جهانی چیکار میکنه؟ نسخه ای رو دیکته میکنه که مدیران کشور اجرا میکنن که ثمرش نابرابری و بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و کودک کاره. بعد تو ماهواره خودش تو رسانش برای این کودک کار عشق میرزه. هنرمندش که در واقع خودش از شرکت های امپیالیستی داره جایزه میگیره و اونا پشت اسپانسرشن، به رئیس جمهوری که تجسم یا دولت مرده که تجسم این نسخه است نامه میرسه عشق میزه برای کودک کار.
خودش خیریه میزنه براش.
کودک کار ثمره سیاست خودته. یعنی تو هنرمند داری از همون شرکت های امپیالیستی پول میگیری اسپانسرتن که کودک کار ثمره سیاست های اوناست و نتیجه منفعت طلبی اوناست. و اون به اون دولت مردی هم که نامه دادی داری عشق میریزی، اون دولت مرد همون نسخه ای رو داره اجرا میکنه که ثمرش کودک کاره. یعنی ببینید، ولی اون ماهواره ای هم که پشتیبان هر دو ایناست، هر ستا دارن عشق میگیرن برای چیزی که مسئولش خودشونن و بعد مسئولیه که دیگه نشون میدن. این ماجراست و خطر استعاله اینجاست. یعنی اگر مدیر ما و دیگر و جامعه باور کنه این مسئله رو، یعنی ببینید اینجاست که جامعه باید روی هویت خودی بتونه بیسته. منتها زمانی میتونه روی هویت خودی بیسته که در واقع از نظر اقتصادی و اینا با یک شرایط نسبتاً عادلانه مواجه باشه. حتی اگر سطح عمومی زندگی بالا نیست، حداقل یک حدی از عدالت اجرا بشه تا این بیجا حساب این فقر فساد تبعیض. اینا خیلی خطرناکه
آقای دکتر. این حالا ما وقتمون کمه ولی حتما ادامه خواهیم داد جلسات بعد. این مسئله هویتی فقط ناظر به هویت انقلابی و اسلامی نیست، حتی هویت ایرانی هم الان داره زیر سوال میره.
مثلا
اینکه ایرانی ها برای کریسمس جشن میگیرن چه معنی داره؟
ببین هویت اصلا، ببینید هویت ایرانی اسلامی هویت چیز شده، صورت بندی کاملا ارگانیکی شده، این اصلا جدایی نداره. یعنی ما نمیتونیم بیایم مثلا واقعا
من از این جهت میگم، شاید بعضی بگن شما فقط میخواهید وجه انقلابی و اسلامی رو بحث کنید. عرض اینه که بله در واقع ترکیب شده، یکیست ایرانیت و اسلامیت، اما ایرانیت هم در خطر.
ببینید مسئله این هستش که اصلا من به شما بگم آرمانگرایی به باد بره، استقلال ایران از بین میره، هویت ایرانی از بین میره، همه چیز از بین میره. یعنی این واقعا روشنه، یعنی واقعا الان ما در وضعی قرار داریم و تقابل نظام جهانی با ایران در حالتی هستش که اگر اینا خدا نکرده موفق بشن آرمانگرایی انقلابی و استقلال طلبی رو پس بزنن، این نیست که یه سفره گشاده رفاهی رو برای مردم باز کنند و بعد نمیدونم مردم با دستای امنیت و اینا بزنن زندگی، و ابدا اینا نیست. تمامیت ارضی، هویت ملی، استقلال کشور، همه چیز به باد میره. یعنی کاملا این توریسم ماجرا،
اصلا حلقه یعنی مفقوده 200 سال اخیر ایران امنیت بوده که استقلال بیاورن، امنیت نباشه دیگه هیچ چی نیست.
یعنی ببینید بنابراین ما یک ماجرایی هستش که ماجرا دقیقاً نکته مهمش این هستش که نان، اگر من دنبال نان شب هستم، این نان شب وصل شده، گره خورده به استقلال طلبی، این استقلال طلبی گره خورده به تقابل با توطئه‌های نظام جهانی، همه اینا گره خوردن به بازگشت به هویت خودی. یعنی اینا زنجیرن و من و این غفلت در این یکی از حلقه این زنجیره کل ماجرا رو به هم میزنه و اون دشمنی که استقلال من رو نمیخواد، اون دشمنی که با استقلال و توانمندی من دشمنی داره، با هویت من دشمنی داره، نان من رو هم به من نخواهد داد بلکه از من خواهد گرفت، چنانچه وقتی نسخه اجرا شده این بلا سر ما اومده.
خیلی ممنونم. یعنی جریانی که میگه یه بخشی از استقلال هم زیر سوال بره ولی نان بیاد
نیست. آخه ما ماجرا الان دقیقاً معادله اینجوریه.
اینو در واقع ادبیات خب
معادله اینه که استقلال داره شوشی نان تام از بین میره. الان
خیلی مهم نیست، ما حتما هفته آینده این رو ادامه خواهیم داد. حوزه هویتی و استقلال هویتی رو از شما هم ممنونم که برنامه جریان رو دنبال کردید. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون باشه.
نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد،
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در بخش دوم از برنامه در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما عزیزان رو به اطلاعیه جد میکنم مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان، از جمله سردار شهید نیل فروشان، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 12:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. این حضور هوش از سر جهانیان به ویژه اسرائیل قاصد خواهد بود. این حضور چشمان دشمن را کور خواهد کرد. این حضور وعده دیگری خواهد بود پشت وعده صادق، اعتباری برای ایران، اعتباری برای اسلام، و ما همه پیرو ولایت فقیه برای مانایی ایران، برای شکوه مقاومت در صحنه حضور داریم. ما امام و رهبر خیش را تنها نمی گذاریم. ما شهیدان مقاومت را ستایش می کنیم و مدافع اسلام و انقلابی. ما بر خود می بالیم که آهنگ نماز ساز می کنیم به امامت رهبر فرزانه که از دشمن هیچ باکی ندارد. وعده ما فردا روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 12:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله های بخون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
می آییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
قد قامت الاربعین یا علا کربلا قد قامت الاربعین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین دستم رو قلبم میذارم یعنی تو رو تو قلبم دارم سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم سلام میکنیم تو لشگر مهدی ثبت نام میکنیم مثل عباس عبدالله قیام میکنیم کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم به بیت المقدس سلام میکنیم ما هنس امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو رسانه قضه بشیم خودمون صدا کنیم تموم عالمو ما آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم حیا علی کربلا قد قامت الاربعین حیا علی کربلا قد قامت الاربعین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین ای دنیا کربلا رو ببین توفان الاحرار رو ببین نظم امام حسینی ها رو ببین نظم جدید دنیا رو ببین ای دنیا بشین با دقت ببین باز لشکر اربعین راه افتاده به سوی طریق الاقصی این رتمایش تازه نمایش پایان شمارش زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم حیا علی کربلا قد قامت الاربعین یا علی کربلا قد قامت الاربعین تحرکو بسم الله.
و اینک کوتاه برنامه در ساعت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساعت خورشید
اساتید ما باید نقش خودشون رو در ایجاد بالندگی در دانشگاه از یک سو و حراست از ارزش‌های انقلاب و اسلام در دانشگاه از سوی دیگه باید نقش خودشون رو در این زمینه‌ها پیدا کنن و تعریف کنن، یعنی باید نقش آفرینی کنن. شما اساتید محترم در دانشگاه باید نقش آفرینی کنن. دو جور نقش آفرینی وجود داره، یکی شاگرد پروری عالم پروری است، یعنی نقش آفرینی روی دانشجو، یکی نقش‌آفرینی در بیرون محیط دانشگاه. اما در مورد شاگرد پروری اهمیت این کار خیلی بالاست. شما می‌خواهید نیروی انسانی رو آماده کنید برای یک دوران آینده بسیار پرمسئله. دهه های آینده ما دهه های بسیار پرمسئله است. مسائل گوناگون میبینید تحولات دنیا رو، تحولات بسیار سریع، بسیار قاطع. یا این است که این تحولات آینده موجب خواهد شد که این حباب وابستگی، این حصار وابستگی که به صورت تاریخی روی ملت ایران گذاشته شده است شکسته خواهد شد و ما از این حباب بیرون میاییم، از این حصار بیرون میاییم، جای خودمون رو پیدا میکنیم، شأن خودمون رو پیدا میکنیم، حرف خودمون رو در دنیا علم میکنیم، مطرح میکنیم. ما حرف داریم، نظام اسلامی حرفای زیادی داره، حرفای تازه زیادی داره. نیرویی که امروز شما دارید تربیت میکنید یا خواهد توانست با همت خود، با عزم خود، با سواد خود و دانشی که آموخته، با روحیاتی که به او داده شده، خواهد توانست این حصار وابستگی و تعطیل و اینها رو بشکنه و واقعا یه حرکت به معنای واقعی بکنه و ایران و ایرانی در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره. یا این خواهد شد، یا خدای نکرده نه، وارد یک دوران تحقیر شدگی طولانی دیگری خواهد شد، اگر چنانچه اینها رو، این خصوصیات رو نیروی انسانی ما نداشت. اگر نیروی انسانی ما وابسته اندیشید، وابسته حرکت کرد، از وابستگی خوشش آمد، قدر استقلال رو ندانست، قدر اسلام و ارزش‌های اسلامی رو ندانست، به خودش بی‌اعتماد بود، اگر اینجور بود، اون وقت ما وارد یک دالان تاریک طولانی دیگری خواهیم شد، مثل همین دورانی که در زیر سلطه غرب از اندکی قبل از مشروطه تا قبل از انقلاب قرار داشتیم که با زحمت زیاد، با تلاش زیاد توانستیم حال خودمون رو به یه نحوی نجات بدیم. باز وارد همون فرایند تلخ دشوار گذشته خواهیم بود. این بستگی داره به این که شما امروز این دانشجو رو چجوری پرورش بدید.
ساعت 16 است. از شما شنوندگان محترم دعوت می کنم به برنامه سازمان